أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. أسكن سخن در این بود که بالاخره خمری که مایه است مسلماً هم حرامه و هم نجسه. در این جهت شکی هم نیست که مایعات دیگری که مسکر باشند، مثل نبیذ، یعنی خمری که متخذ از تمر باشه، یا حتی متخذ از جو باشه، یا از گندم و امثال ذلک، همه این مسکراتی که از اینها حس می شود محکوم به نجاستن، محکوم به حرمتن، بلا ریب بلا اشکال. منتها صحبت این است که آیا مایعات دیگری که مخمرند و مسکرند هم مانند خمر نجسه یا خیر. انصاف این است که روایاتی زیادی که تنزیل کرده هم مسکر مایع را منزله خمر، این روایات زیاد در باب که من حالا به بعض از اینها اشاره می کنم. در این روایاتی که وارد شده، من جمله مثلا از کنم موثقه عمار که لا تسل فی بیت فیه خمرون، تا اونجا که و لا تسل فی ثوب قد اصابه خمرون او مسکر حتی تغسله، یا در بعض از روایات که فرمود هر مسکری خمره، تنزیل کرده هر مسکری را منزله خمر. ما در علم اصول هم خوندیم که اگر تنزیل در جهت خاصی باشه، مثلا میگه به این که الطواف بالبیت صلاتون فی لزوم الطهاره، خب وقتی معین کنه که تنزیل در چه حیثیته، منزل به منزله منزل علی، در همون حیثیتی که تعیین شده است می باشه. اما اگر بنا شد تنزیل مطلق بود، مثل میگه طواف بالبیت صلاتون، معنیش که تمام شرایطی که در صلات معتبر است در طواف هم معتبره. حالا در عده از روایات که صاحب حدائق به اونها اشاره میکنه، دارد به این که هر مسکری خمره، هر مسکر مایعی خمره. در تعداد از روایات وارد شده که من تفصیلش رو بعداً بحث خواهم کرد. این تنزیل چون معین نشده در چه جهت تنزیله، اقتضاش اینه که هر چرا که در خمر وجود داره از نجاست و حرمت، این هم برای هر مایع مسکری ثابت باشه. پس هر مایع مسکری هم خمر است و در حرمت، و هم خمر است در نجاست. لذا بسیاری فرین فتوا هستند، حتی ادعای اجماع کردن بر این که تمام مسکرات مایع که به صورت اصلی به صورت مایع باشند، مثل نبیذ، مثل فقاع و امثال ذلک، محکوم به حرمت و نجاست هر دو هستند. پنج وجه هم برای این ذکر شده که مرحوم استاد اصرار دارند در همه این پنج وجه مناقشه کنند و بگویند به این که ادله نجاست شامل ما سوای خمر نمیشه الا نبیذ، یعنی نبیذ که اون مایه مسکی بود که در عربستان اول شایع بوده بین عربها و از خرما گرفته میشده. این دو مایه خمر متخذ از عنبه، نبیذ که متخذ از خلاص کنم خرمایه، این دوتا را قبول میکنن که متخذ است و محکوم است به هم نجاست به هم حرمت، اما در ماسوای اینها تشکیک میکنند. به پنج بچش را انشالله توضیح بعد خواهم داد که همه این را مناقشات میکنن که انصافاً بعد از مناقشاتش قابل برای پذیرش به نظر این حقیر نیست و میخوان نتیجه بگیرن که بالاخره نجاست مختص است به خمر که مایع متخذ از انگوره و همچنین نبیذ که مسکر متخذ از تمره، اما از قبیل مثلا مایعاتی که متخذ از اخشابه که مثل همین الکلها معمولا از اخشاب و خشبها و چوب میگیرند یا امثال او، اینها دیگه محکوم به نجاست نیستند ولو اینکه مسکر باشند. مسئله مهم به نظر بنده این است که الکل یک صنعتی است که بعداً رایج شده، گرچه میگن محمد بن ابی زکریای رازی او مخترع از کنم الکل بوده، حالا باید بر اصل ائمه زارن نبوده، متأخر بوده، گرچه بعضی اینطور خواستن بگن که بالاخره پدر الکل اویه و از اون زمان، بلکه این الکلی که متعارف در زمان ما بهش میگن الکل صنعتی، این به این صورت نیست که به این مسکر باشه و به عنوان اسکار کسی اینها را نمیخوره، زیرا که سمه به نسبت مایعه به اصطلاح الکلی و سمیش به مراتب از اون مایعه سمی که در خمر هست بیشتره، که میگن نسبتش تقریبا 80-90% بلذا کشنده و خطرناکه، مگر بعضی از افراد نادری هستن که ممکنه این را بخورن، طبعا اگر خوردن مستم میشن و خمر درشون ایجاد مخموریت میکنه. در روایت معتبری هم هست که هر چی که خاصیت خمر را داشته باشه، یعنی منظور صحیحه علی ابن یقطینه که خدا خمر را به خاطر عاقبتی که در او هست که همون حالت مخمور شدن حرام کرده، اینا همه تقریبا نشانه این است که هر مایع خمری که این تخمیر در او باشه نجس و حرامه و اختصاص به خمر متخذ از عنب یا زبیب نداره، ولیکن استاد در صددن که این اختلاق را و این تساوی را نسبت به نجاست سلب کنند و میخوان بگویند که اون روایات عمدتاً ناظر است به خمر که محکوم به نجاست و نبیذ و غیر این دو را از نظر نجاست شامل نمیشه، بنابراین درستن که اثبات کنند طهارت الکل را، ولی به نظر من برای اثبات طهارت الکل به این تشکیکات که استاد میکنه چندون نیازی نیست، از دو راه میتوان اثبات کرد. یک راهی که خود استادم اشاره میکنه، میفرمان به این که معمولا این ادله ای که در نجاست خمر وارد شده اینها منصرف است به اون چه متعارف در بین مردم برای مخمور شدنه، اونی که متعارف بین مردمه الکل نیست، بلکه بله الکل ماده اصلی تخمیر و مخمور شدنه، ولیکن چون این ماده در اصل به منزله قتال و سمه، نمیتوان گفت که اون چه متعارف است در این ماده هم سرایت کنه، زیرا ادله‌ای که گفت خمر حرامه و نجسه منصرف به همون خمر متعارفی است که مردم میخورن، نه مثل الکلی که ماده مخمور کنندش بسیار زیادتر از خمر عادیه. یکی این ادعای، انصراف به متعارفی فراموشیست که ایشون روی این تکیم میکنن. و عرض کنم حضورتون که مرحوم حاکیم هم به نظرم اشاره داره، ملکه بالاخره اکثر فقها مرحوم آقای نانی و بعد هم آمدن گفتن الکل دیگه ده گومه به نجاست نیست، بلو ماده خمری و مخمور کننده است، زیرا یا ادله منصرف به متعارف از خمره، یا اینکه بگیم این از نظر عرفی کسی به این اطلاق خمر نمی کنه، بلو اینکه اون ماده اصلی خمر در الکل وجود داشته باشه. لذا یه مقدار انصافا مشکله وقتی به ادله آدم مراجعه میکنه با توجه به تنزیل عام حکم به طهارت الکل با اینکه خودش ماده مخمور کننده است یه مقدار مشکله، چون اسپار فرمایشات استاد چندم به نظر ما قوی نیامده، جز فقط ادعای انصراف متعارف که این هم چندون با ادله تنزیل نمیتوانه دلیل قطعی باشه. به نظر میاد که این ادله که کافی نیست، بگیم که عرض کنم بودی. حالا یه کاری میکنیم، اگه همه ادکل گرفتیم توش آب ریختیم هنوگه صنعتی را، دیگه اینجا باید میشه نجس، آب ریختیم قبلا طاهر بود یا آب ریختیم توش نجس شدیم، خیلی این مستبعد به نظر میاد. بله آمپول میزنن، ولی خب اگر الکل نجس باشه، نجس نباشه، به قول شما اگر ریختی مقدار آب توش که به حالت خمر برداشت نجس میشه، اون وقت خیلی کار مشکلیه که بگیم اون وقت نجس نیست، بعد با ریختن آب که برگرده به حالت خمری بعد نجسه. این مستبعد به نظر میاد. بنابراین این یه اجازه بده این را یه مقداری بیشتر من درش تحقیق کنم، اگر توانستم انشالله یه نتیجه محققانه تری را به عرضتون برسانم. اما بعد مرحوم سید میفرمان به این که عرض کنم به انصار جامدن بالعرز لل جامد کلبنج به انصار مایعن بالعرز. خب بفهمن که خمر گفتیم که محکوم به نجاسته، علتش هم ادله ایست که خب ذکر شد و مسلم. حالا اگر کسی خمر را جامدش کنه، خب مثل آبلیمه رو که بعضی میگرن جامدش میکنن، خیلی از مواد هست که با جوشیدن یا غیر جوشیدن برمیگرده به صورت جمود، یا حال در اثر یخ زدن جامد میشه، آیا باز هم نجس و محکوم به نجاست حرمتش که خون مسلم، آیا محکوم به نجاست هم هست یا نه؟ ربما یقال که خب اگر جامد شد دیگه از صورت میعان خارج میشه و معمولا خمر همیشه مایع است، بخواد که همون میعانش حالت تخمیر ایجاد میکنه. این جواب این حرف ناتمامه، زیرا اینکه هیچ وقت جمود یکی از مطهرات نیست. بگیم یک شیئی که نجسه اگر جامد شد طاهر میشه، مثلا بول که نجسه اگر طاهر شد بگیم اگر جامد شد و یخ زد بگیم طاهر میشه، نه. هیچ شیئی در شرع مقدس اسلام این نیست که اگر جتا مایع باشه نجس باشه، اما جامد اگر شد طاهر باشه. یکی از مطهرات جمود طاهر نیست، بنابراین میگیم بلکه خمر و هم جامد شد مثل بولیست که جامد بشه، همونطوری که او رفع نجاستش نمیشه خمرم همینطور. علاوه اگرم شک کنیم، خب استصحاب جاری میکنیم، میگیم این شی قبل از این که جامد بشه نجس بوده، الان که این مایع مبدل به جامد شده شک میکنیم که آیا باز هم نجاست باقی یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاستش را. البته این استصحاب ممکنه دو اشکال درش بشه، یکی این که استصحاب در حکم کلیه و استصحاب را در احکام کلیه جاری می کنن معمولا، و ثانیا ممکنه کسی بگه آقا موضوع عوض شده، اون وقت جامایه بود الان به صورت جامد شده، تبدل موضوع شده، مثل انگوری که مبدل بشه به کشمش و خوش بشه. جواب این است که نه، جامد شدن یک شی و جنس از نظر عرف موجب تبدل موضوع نمیشه. موضوع همون جسمه، جسم قبلا هم نجس بوده، منتها تبدل صورت پیدا کرده، من بالعرض جامد شده. لذا عرفا میتوان گفت که استصحاب باقیه، موضوع باقیه و استصحاب و حکم در جاریه. آری اونجا تبدل موضوع شده و خاکستر میشه، تبدل موضوع میشه. بله، نه دیگه، این میگیم که انصافا همون ذاته دیگه، ذات عوض نشده، در اصل سرما مبدل شده به جامد که جامد شده. اینه نمیگن که عوض شده، مثل آبی که یخ میزنه، ها بخار، چرا بخار که طاهره و بخار بلم طاهره، بخار که اون که نه، اون که ذات باقیه دیگه، بفهمه که مثلا تهنشین بشه مقداری در ذات طرف بمانه، نه اون که دیگه همون ذاته. از کنم حضور که بله، اگر یک مسکری ذاتن جامد باشه، مثل بنج، بنج که حالا میگن از برگ نمیدنن دخت، از کنم کلو میگرن به امثال اینها، اینهایی که به ذات جامدن مسلمن ادله نجاست خمر یا نجاست نبیذ شامل اون چه که به ذات مایع نماشد جامد باشه نمیشه، چون دلیلی بر نجاست هر مسکری برای جامد باشه ما نداریم. و بالعکس میفرمند به این که الا اگر بناشد یه شیعی مایع بالعرض باشه، حالا اگه کسی بنج را بگیره و بعد بریزه توی یک آبی و بجوشانه و بعد این آب به خاطر همون بنجی که درش بود حالت اسکار برداره، آیا این هم محکوم به نجاست یا نه؟ یعنی اگر بنا شد همین بنج به صورت مایع در آمد و بعد حالت مسکریت و اسکار در وجود داشت، آیا محکوم به نجاسته؟ بنابراین که اگر بعد از اطلاقاتی که وارد شده است که هر مسکری محکوم به نجاست باشه، به منزل خمر باشه، میتوانیم بگیم که این مایع بنجی، این بنجی که الان به صورت مایع در آمده مسکره و محکوم به نجاست باشه. اما فرض بر این است که این شیء قبل از اینکه مایع بشه به صورت جامد بوده، قطعا طاهر بوده. حالا که برگردانیم ما بالعرض و او را آمدیم و مبدل کردیم به صورت مایع مسکر، آیا باز هم شک میکنیم که نجس هست یا نه؟ نه، استصحاب بقاء طهارت در او جاری میشه و نوبت نمیرسه به حکم به نجاست او، زیرا این بالاصل طاهر بوده. خب بنابراین در مایع بالعرض من مثل بنجی که آمدند و به وسیله آب او را مایش کنند، هم استصحاب طهارت جاری میشه و حکم به نجاست نمیشه. به محضرتون عرض میشود که مرحوم استاد میگه که بعضی ادعای عدم خلاف بلکه اجماع کردن بر این که نجاست او منفی است، یعنی شیئی که بالعرض آمده مایع شده. و عرض کنم حضورتون که اونها اگرم مدعا کسی میخواد ادعا کنه که خمر نجسه، پس این هم نجسه، خب بگیم معلوم خمر اونیست که مایعات بلعصاله بوده، نه اینکه مایع بلعرض باشه. اگر اینکه میخواد ادعا کنید بگید که این هم برش هم صادقه، چون هر مایع مسکری به قول مرحوم صاحب حدایق به منزله خمره، این هم که چندون دلیل قانع کننده در مقام وجود نداره، لذا ما میگیم که چیزی که مایع بلعرض باشه محکوم به نجاست نیست. بعد از این وارد میشیم در عصیر عنبی و اون عبارت هست از عرض کنیم که چیزی که الان این آقا سوال کرد، از عرض کنیم که مایع چی بود که گفت اگر بجوشی خواهم سرکه. خب سرکه سیب به محضرتون عرض می شود که فقا عبارت از عصیر عنبی، یعنی انگوری را بگیرند بجوشانند تا در نتیجه بعد از جوشوندن بگیم به صورت فقا در میاد. در این که مسلمه که اگر ذهاب ثلثین نشود محکوم به حرمت است بلا اشکال. آیا محکوم به نجاست هم هست یا نه؟ اینجا بعضی خواستن بگن دلیلی که گفته الفقا و خمرون تنزیل کرده فقا را منزله خمر، پس هر مایع عنبی که ذهاب ثلثین نشده باشه و بر او فقا صادق باشه مثل خمر هم در حرمت و هم در نجاست. اما آیا این تنزیل در اینجا هم جاریه یا نه؟ یه مقدار چون بس مشکل بود از نظر من وقت مرخصت شد در فرمایشات استاد، من وقت نیست کنم که راجع به مایعات دیگر دیگه نتانستم برسم به این بحثی که در رابطه با عصیر عنبیه، لذا بحث را میگذاریم برای فردا به حول قوه الهی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.